سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. لطفا یه پیام به من بدین اگه صدا و تصویر من هست. مرسی مرسی. خب خوش اومدین دوباره. امروز 6 مهر 1404 و موضوعی که با هم دیگه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم واقعیت‌ها و افسانه‌های هوش مصنوعی در مدیریت پروژه است. مثل دفعه قبل با همدیگه یه چیز بین 20 دقیقه تا نیم ساعت اولش من براتون صحبت میکنم، چیزی که به ذهنم میاد برای معرفی، و بعد ادامه زمان رو میریم سراغ پرسش ها و نظرهاتون. یه نکته مهم به نظر من توی بحث هوش مصنوعی اینه که خیلی ها فکر میکنم پدیده جدیدیه. یه اتفاقی حدوداً کی بود؟ 3 سال پیش مجموعه از محصول‌های جدید هوش مصنوعی اومدن به بازار و خیلی فکر می‌کنن اون شروع هوش مصنوعی بوده. این نکته مهمیه ها. توجه داشته باشین که هوش مصنوعی پدیده جدیدی نیست. تحول‌هایی به تازگی داشته، ولی یه بحثیه که از خیلی وقت پیش بوده. خیلیاتون احتمالاً قطعاً مثلا گوگل ترنسلیت استفاده می‌کردین برای سال‌های سال. اونم هوش مصنوعی بود همیشه. نم نمونه از هوش مصنوعی بود. چیزی که چند سال پیش اومد و خیلی تاثیرگذار بود برای خیلی از افراد لارج لنگویج مدل بود و حالا چیزایی از این دست، پیشرفت های نسبتا بزرگتری که تو بعضی از جنبه های هوش مصنوعی اتفاق افتاد. و به نظر من مهمترین نکته ای که داشت این بود که نوع رابطه کاربر رو باش عوض کرد تا حدی. هوش مصنوعی که ما پیشتر از اون داشتیم چیزی بود که در بطن خیلی از نرم افزارا بود. آدم‌ها مثلا نمی‌دونستن که اون نرم افزار داره هوش مصنوعی استفاده می‌کنه یا نه. ولی یه دفعه‌ای با اومدن امثال چت جی پی تی چیزی به وجود اومد که آدم‌ها باش می‌تونستن انگار مکالمه کنن، خیلی نزدیک‌تر شد بهشون. خیلی ملموس تر میتونیم بگیم شد. از این جهت خیلی تاثیرگذار بود، خیلی آدم ها رو شوکه کرد بعضی ها رو. یه چیزی هم باید خیلی دقت بکنیم. پس نکته اول بود. خب نکته دوم اینه که هول و هوش هوش مصنوعی تب و تاب خیلی زیادی به وجود اومد. یادتونه دیگه ما یه دونه نشست داشتیم با هم در مورد تب و تاب چابکی، درباره فروکش تب و تاب چابکی صحبت کردیم و یکی از دلایلش هم این بود که هوش مصنوعی اومده. الان خیلی که میخواستن تب و تاب برای یه چیزی ایجاد بکنن رفتن سراغ هوش مصنوعی. حالا اون میرسه به بحث امروز ما که تب و تاب در موردش خیلی زیاده. یعنی یه واقعیتی در مورد هوش مصنوعی وجود داره مثل اکثر چیزهای دیگه، و بعد یه سری چیزهای پوچ که اطراف این شکل میگیره، خیلی بیمعنی. و خیلی از این چیزای بی‌معنی که برای شکل میگیره به خاطر اینه که افراد یا گروه‌هایی هستن که میخوان درآمد ایجاد بکنن برای خودشون. چند وقت پیش خیلی جالب بود برای من، نقل قولی بود از کسی در مورد اینکه در آینده برنامه نویس نخواهیم داشت به خاطر اینکه همه این کارا رو هوش مصنوعی انجام میده. که حالا با مقیاس معقولی که در از آینده میتونیم در نظر داشته باشیم حرف درستی نیست، ولی بگذریم. حالا ولی نگاه میکنیم این حرف رو کی زده؟ نگاه میکنیم میبینیم مدیر عامل انویدیا زده، جایی که کارت گرافیک میفروشه برای هوش مصنوعی داره استفاده میشه. یعنی یه کسیه که خونسا نیست در مقابلش. از اون طرف میبینیم مثلا تولید کننده های نرم افزار یا سخت افزاری که میتونن به بهانه هوش مصنوعی فروش های جدیدی داشته باشن. توی حوزه مدیریت پروژه هم همینطوره ها. کسایی که دم از هوش مصنوعی میزنن، حالا یه عده ممکنه خیلی هوشیارانه برخورد نکنن، آگاه نباشن، ولی یه عده که توی اون هسته مرکزی هستن اکثر این بحثا رو شروع میکنن، کسایی هستن که منافعی برای خودشون به وجود آوردن. مثلا گواهی ساختن در مورد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه، یه مجموعه کاملا پوچ و بی‌معنی، و بعد اونو میخوان بفروشن، برای همین هی اینو گنده میکنن. از اون طرف دوباره این بحثی که قبلا هم کرده بودیم، جاهایی مثل PMI و Axelus People Cert، اینا همیشه خیلی نگرانن. حالا همیشه منظورم توی 10 سال اخیره این ترس دائمی رو دارن که به نظر مردم دموده بیان، عقب افتاده بیان. برای همین هر چیزی که به نظر میاد قرار مد روز باشه اونها هم سریع اضافه میکنن به چیزهای خودشون. پی ام آی مثلا به سرعت استاندارد مانندی منتشر کرد در مورد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه که خیلی حرکت نادرستی بود، به خاطر اینکه در موردش اتفاقی نشست دیگه هم داشتیم. پی ام آی کلن در مورد بست پرکتیس هاست، در مورد روندهای مناسب و جا افتاده. هوش مصنوعی اونقدی نبوده به این معنی تو مدیریت پروژه که بخواد جا افتاده باشه که حالا بخوایم اون جا افتادگی رو بیان کنیم، یعنی با ذات پی ام آی نمیخونه. اکسلوس هم به همین ترتیب، بعضی وقتا اصلا فقط در حد اسمه، مثلا پرینس تو اجایل وقتی باز میکنین، حتی باز هم لازم نیست بکنین، روی جلدش زده AI ready. خب حالا مثلا چی کارش کردین که شده مثلا آماده برای هوش مصنوعی؟ می نگم کنیم هیچی، مثلا 10 جا عبارت های اضافه کردن، اشاراتی کردن به هوش مصنوعی. خلاصه این که یه ذره جریان مدل لباس جدید پادشاهه برای خیلی از اینا. حالا یه ذره باید بیایم عقبتر در مورد اصل و ماهیت هوش مصنوعی یه ذره با هم صحبت بکنیم. این یه جایی که مشکل ایجاد میشه. بعضی ها فکر میکنن که هر نرم افزاری که پیچیده و پیشرفته باشه هوش مصنوعیه. 100% غلطه. بعضی ها فکر میکنن که هر نرم افزار پیچیده‌ای باید مجهز به هوش مصنوعی باشه. اون هم 100% غلطه. اگه بخوایم خیلی ساده شده برخورد بکنیم، حالا اگه وارد جزئیات بخوایم بشیم، چیزی که بهتون میگم به اندازه کافی ممکنه دقیق نباشه، ولی به نظر من بهتون دید خوبی میتونه بده. میتونیم اینطوری بگیم که نرم افزار دو جور مختلف میتونه کار بکنه. یکیش بر اساس الگوریتمه، یکی دیگه بر اساس پترن مچینگ، تطبیق الگوها. اون پترن مچینگ تطبیق الگو اون چیزیه که با هوش مصنوعی انجام میدیم. الگوریتم اون چیزیه که ما مرحله به مرحله میگیم اگه اینطوری شد این کارو میکنیم و یا نه اون یکی کارو میکنیم. مثلا فرض کنین میخواین یه نرم افزار بنویسین که رنگ یه چیزی رو توی یه عکسی تشخیص بده، بگی اسم این رنگ چیه. مثلا فرض کنین اصلا فقط بیاد رنگ سبز رو تشخیص بده. چی کار میکنین؟ میایین میگین که حالا یا عکس یا سنسور یا هر چیز دیگه، اون فرکانس نوری که ازش منعکس شده رو، حالا مثلا اگه با سنسوره با عکس نیست، اون رو اندازه بگیر. اگر در این بازه باشه اون میشه چیزی که ما اسمشو میذاریم سبز. حالا بعضی وقت در همین حد ساده انجام میشه، بعضی وقت یه ذره پیچیده دیگه هم به وجود میاد. مثلا توی هر فضایی یه تم رنگی کلی وجود داره، بهش میگیم وایت بالانس توی عکاسی. یه ذره ممکنه به زردی بکشه همه چیز، یه ذره به قرمزی، به هر رنگ دیگه. اون رنگ جواب ما میتونه اثر بذاره. حالا اگه ما تصویرمون بزرگ باشه، علاوه بر اون سوژه اصلی چیزای دیگه رو هم داشته باشه، پشت سر من پر چیزای رنگ به رنگیه، اینا رو میشه چک کرد، خصوصا چیزایی که انتظار میره خاکستری یا سفید باشن، بر اساس اون دید که اینا چقدر همه چی داره شیفت میکنه. و بعد اون سوژه اصلی رو هم اون فرکانسش رو شیفت داد به اون چیزی که در واقع بوده و بعد اون رو مقایسه کرد با اون هدفی که داریم ببینیم که این سبز یا نه. داریم با هم مثال میزنیم دیگه. اینا همه شد اما اگرهای مختلف. این اما اگرها اینها معنی میشن الگوریتم. در عمل اگه بخوانی همچین نرم افزاری بنویسین، هزاران اما اگر دیگه هم وارد میشه. یه مثال دیگه در نظر بگیریم. میخواین یه نرم افزار بنویسین که تفاوت بین سگ و گرگ رو تشخیص بده. خیلی کار راحتی نیست، برای اینکه این دو جانور خیلی تفاوتشون زیاد نیست با هم دیگه. حالا میتونیم بیاین با اما اگر پیش برین. مثلا تیزی گوش حیوان رو از روی عکس اندازه بگیریم، بگین اگه تو این بازه بود انقدر امتیاز بده برای سگ بودن، انقدر بده برای گرگ بودن. دومش چقدر بالاست، چقدر پایینه، نسبت مثلا قدش به این کارا رو شاید بشه کرد اگه بکنین میشه الگوریتم، ولی ممکنه هم از خیلی خوب جواب نده. یه کار دیگه که میشه کرد تطبیق الگوه، پترن مچینگه. تعداد کافی عکس تهیه میکنین، هم از گرگ هم از سگ، و بعد این رو به نرم افزار مناسبی که برای این کار تهیه شده میدین. میگین این عکس رو نگاه کن، این سگه، این یکی رو نگاه کن، این گرگه، این یکی هم گرگه، این هم گرگه، این یکی سگه. میریم مثلا 10,000 تا 100,000 تا عکس مختلف رو میبینین با هم دیگه، یعنی براش دسته بندی میکنین. بعد میان عکس بعدی رو نشون میدیم، میگه خب حالا این سگه یا گرگه؟ اون میگه مثلا سگه یا گرگه. توضیح خاصی براش نداره، فقط بر اساس دسته بندی که قبلا کردین انتظار میره که اینم بره توی اون دسته بندی. حالا اصلا میتونین حتی عنوان سگ و گرگ رو هم وردارین و فرض کنین دو گروه تعریف کردین براش، گروه یک گروه دو. یه سری از عکس‌ها رو گذاشتین توی گروه یک خودتون، یه سری گذاشتین تو گروه دو. این میشه آموزشی که هوش مصنوعیتون رو دادین. بعد یه عکس جدید بهش میدین، میگین این به نظر تو طبیعی تره که بره تو گروه یک یا بره تو گروه دو؟ اونم یه جوابی میده. این میشه هوش مصنوعی عملا، حالا با یه مقدار تقریب. برای این ماجرا این رو هم باید در نظر داشته باشین که تعداد نمونه ها باید به اندازه کافی زیاد باشه. مثلا با 10 تا عکس سگ و گرگ نمیشه این آموزش داد، با 100 تاش هم با 100 تاش هم نمیشه آموزش درستی داد. هر چقدر تعداد کمتر باشه نتیجه‌ای که میگیرین بدتر خواهد بود. اگه با 10 تا نمونه آموزش بدین جوابتون خیلی با سکه انداختن فرق نمیکنه، چیر یا خط انداختن فرق نمیکنه. حالا این ماجراها یه پیچیدگی‌هایی هم داره. مثال سگ و گرگ رو من عمدن انتخاب کرده بودم به خاطر اینکه چند وقت پیش یه همچین اتفاقی واقعا افتاده بود. یه نرم افزاری رو آموزش داده بودن که سگ و گرگ رو جدا کنن از هم دیگه، و بعد دیده بودن خیلی ایدئال کار نمی‌کنه بعد از اینکه یه مقدار شرایط کاریش عوض شده بود. بعد متوجه شدن که عملاً الگویی که این نرم افزار یاد گرفته بود توی دسته بندی کردن این بود که هر جایی که فضاش فضای طبیعی تر بود میگفت گرگ، و اگه فضای خونگی و شهری بود میگفت سگ. به خاطر اینکه آموزشش اینطوری بود، اکثر عکسایی که ما از گرگ داریم تو فضای طبیعیه، اکثر عکسایی که از سگ داریم تو فضای شهری و خانگیه. بر همین عملا اون حیوانه رو تشخیص نمیداده، اون فضای اطرافش بوده که خیلی داشته روی این دستبندی اثر میذاشته. این اونجاییه که من دوباره تکرار میکنم، ما توضیح خاصی برای هوش مصنوعی نمیتونیم بدیم. این الگوییه که این به این سمت رفته. مشابه این بازم نمونه هایی بوده. مثلا یه عده اومده بودن یه کار کرده بودن، یه ذره عجیب بود کارشون، یه ذره میرفت تو فاز نجات پرستی. حتی این بودی گفته بودن ما میخواییم یه سیستمی رو آموزش بدیم که کسایی که خلاف کردن یا ممکنه بکنن رو پیدا کنه از روی عکسشون. یه ذره میدین آخه اول شدن بعد با خودش بیاد بگیر که آیا اصلا امکان این کار وجود داره؟ آیا کار درستی هست یا نه؟ بعدم بره ببینه که میشه این کار رو انجام داد یا نه. اینا گفته بودن ما اعتقاد داریم که میشه. حالا به هر حال آموزش داده بودن، بعد بر اون اساس رفته بودن جلو. بعد از یه مدتی به بن‌بست خورده بودن، متوجه شده بودن که دوباره آموزشی که داده بودن، الگویی که عملا اتفاق افتاده بوده این بوده که بیشتر عکسایی که برای افراد غیر گناهکار انتخاب کرده بودن از یه جایی مثلا فیسبوک و اینستاگرام اومده بوده با اون شرایط، ولی عکسایی که برای خلافکارا آورده بودن این عکسایی بوده که توی بازداشتگاه ازشون میگیرن، پشتشون اون دیوار هست و اینا. و نکته‌ای که وجود داشته اینه که توی عکسی که تو بازداشتگاه از طرف میگیرن، طرف خیلی خوشحال نیست، مثلا قیافه معمولی متمایل به ناراحت داره، ولی تو فیسبوک و اینستاگرام معمولا آدم ها از زمان خوشحالیشون عکس میگیره. به خاطر همین عملا نرم افزاری که آموزش داده بودن تشخیص نمیداده کی خلافکار کی خلافکار نیست، تشخیص میداده کی خوشحاله کی خوشحال نیست. یه نمونه آخرم بهتون بگم، برای اینکه اینا میتونه بهتون کمک بکنه بهتر متوجه بشین چجوری کار میکنه هوش مصنوعی. نمونه دیگه که اونم به نظر من جالب بود، توی بیمارستانی این ماجرا رو داشتن که دو تا دستگاه MRI همچین چیزی داشتن. حالا من فرق این دستگاه رو هم نمیدونم. یه دونش قدیمی تر بوده، یکی جدیدتر، پیشرفته تر، بهتر. و تعداد مریضی که برای این دوتا داشتن هم خیلی زیاد بوده. میخواستن که مریضایی که حادتر هستن رو با دستگاه بهتر عکس بگیرن، اونه که حالا یه ذره معمول تر به نظر میان رو با اون دستگاه قدیمی تر، من که بهترین استفاده رو از منابع موجودشون کرده باشن. خب فکر خوبی هم هست دیگه. اینو آموزش داده بودن و بعد از یه مدتی دوباره به مشکل خورده بودن. حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ اتفاقی افتاده بود این بود که توی بیمارستان یه تریاج اولیه دارن. اول که مریض میاد، یه پزشکی یا یه پرستاری کسی هست که تشخیص اولیه این میده که این مریض تو چه مسیری بره. یکی از اون تشخیص‌های اولیه این بوده که این چقدر حاده وضعیتش. اگه حاد بوده میفرستادنش با دستگاه جدیده بگیره. دستگاه رادیولوژی بود این افتاد. اگه خیلی حاد نبوده با دستگاه قدیمی. اون هوش مصنوعی که تربیت کرده بودن که از روی عکسای رادیولوژی تشخیص بده که وضعیت بیمار چقدر حاده، عملاً این کار رو یاد نگرفته بوده بکنه. اون فقط یاد گرفته بوده که کدوم عکس‌ها رو دستگاه جدیده گرفته، کدوم عکس‌ها رو دستگاه قدیمیه. من که نوع عکسایی که می‌گرفتن این دوتا با هم یه ذره فرق می‌کردن. می‌بینین پس شما یه انتظار اولیه‌ای ممکنه داشته باشین توی تطبیق الگوتون، ولی الزاماً اون چیزی نمیشه که مبنای عمل میشه. یه چیز دیگه‌ای ممکنه سوار بشه به ماجرا. اینها میشه پیچیدگی‌هایی که ما تو هوش مصنوعی داریم. یعنی فکر نکنین هوش مصنوعی راه حل نهایی برای همه مسائل و مشکلات جهان بشریت. نه. اما اگر خیلی خیلی زیاد داره. موارد زیادی هم هست که خیلی خوب کار میکنه. مثل همه صحبت‌های دیگه که ما با هم میکنیم، همه چیزایی که ما داریم یه سری جنبه‌های مثبت داره، یه سری جنبه‌های منفی. متاسفانه یه عده‌ای هستن، خیلی‌ها هستن دوستان همه چیزو خیلی مطلق ببینن، بگن یا همه چیزش بده یا همه چیزش خوبه. هر دوتا اینا هم خیلی خطرناکه. حالا تو این مورد اگه بگیم همه چیزش خوبه، خطرش اینه که شما میایین حساب باز می‌کنین روی اینکه یه سری کارا رو می‌تونین با هوش مصنوعی انجام بدین، بعد میرین جلوتر می‌بینین که نشد و ممکنه صدمه بخورین. یه سری کاری که به نظر من میشه خوب انجام داد باهاش، یکیش ترجمه به قصد فهمیدنه. واقعا الان خوب شده. حالا کیفیت ترجمه در حدی نیست که آدم بخواد منتشرش بکنه، ولی شما میرسین به یه متنی زبانشو نمیدونین، واقعا الان میتونین از سیستمای ترجمه خودکار استفاده کنین، بفهمین در مورد چیه. واقعا کار را میندازه. حتی در حدی هست که من مثلا چند وقت پیش یه همسایه داشتم، اومده بود با من کار داشت، ما زبان مشترک با هم نداشتیم، اون رومانیایی بود و فقط رومانیایی حرف میزد و فرانسه، منم که خب فارسی و انگلیسی و هلندی، چیز مشترکی نداشتیم. موبایلش رو در آورد، با هم دیگه زدیم صحبت کردیم، منظور همدیگه رو فهمیدیم، کنتر بود، ولی کارمون رو واقعا راه انداخت. این چیزیه که مثلا 50 سال پیش فاجعه بود، به این راحتی ها نمیشد انجام داد. این یکی از خیلی کارهای خوبی که الان میشه با هوش مصنوعی انجام داد. حتی یه سری چیزایی مثل فرض کنین ویراستاری اولیه، ویراستاری حرفه‌ای نه، برای چاپ کتاب، برای متنی که قرار چاپ بشه مناسب نیست، ولی برای اینکه یه سری ایرادای خیلی ساده رو آدم پیدا بکنه میتونه ازش استفاده کنه، که بعد اون متنی که میفرسته برای ویراستار واقعی، اون متن یه ذره تر و تمیزتر باشه، کار سریع‌تر پیش بره. یا اگه کار به اون اندازه حساس نیست، مثلا برای یه سایت، یه مقاله ساده، یه در همون حد ممکن هستن کفایت کنه، آدم بدون جمع و مفرد و چیزی رو قاطی نکرده در این. یه چیز دیگه که من خودم زیاد استفاده میکنم، خیلی ازش راضیم و بدون هوش مصنوعی سخته، سوالی از این دسته که مثلا دنبال یه کلمه میگردم کمابیش با این معنا، ولی یه ذره مفهومش مثبت باشه یا مفهومش منفی باشه، سوال اینطوری، بعد میتونی منظور فلان کلمه است و میگه آره. اینا رو میشه با یه حالا تیسارس و با دیکشنری و اینجور چیزا در آورد، ولی تعداد دفعه‌ای که آدم بعد لغت‌ها رو نگاه کنه خیلی خیلی زیاده. یعنی یه موقع میگم مثلا من دنبال یه فیلمی میگشتم، داستانش یه همچین چیزی بود، اینطوری شد اونطوری شد. میتونین یه جوابایی بگیرین از تو LLM‌های امروزی، ولی بدون اون خب فوق العاده سخت پیدا کردنش. یا کلا مثلا جستجوهایی که نمیتونین خیلی تر و تمیز توصیفش کنین. بعضی وقتا من برای اینکه یه چیزی رو دنبالش بگردم واقعا کمتر از یه پاراگراف توضیح میبینم نمیتونه حق مطلب رو بیان کنه. اون یه پاراگراف آدم میتونه بده به هوش مصنوعیه و اون یه چیزایی رو احتمالاً پیدا کنه، ولی بدون اون با سیستم های جستجوی معمولی که البته اونا هم همه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، ولی حالا مثلا نوعای دیگهش میبینین امکان پذیر نیست. حالا نه چند تا نمونه از استفاده های خوب، چیزایی مربوط به زبان معمولا به نظر من خیلی خوب انجام میشه. یه چیزایی هست واقعا بیمعنیه بخواد با هوش مصنوعی انجام بشه. هر چیزی که آدم بتونه با الگوریتم انجام بده با هوش مصنوعی انجام دادنش غلطه، به خاطر اینکه به خوبی الگوریتم انجام نمیشه، خیلی پرهزینه تره، خیلی آلودگی بیشتری داره بر محیط زیست و هزار تا چیز دیگه. من توی یه کنفرانس چند وقت پیش بودم، با یه کسی آشنا شدم، صحبت می‌کردیم، داشت توضیح می‌داد. از هم دیگه آدم‌ها می‌پرسن دیگه، خب تو چیکار می‌کنی؟ گفت ما یه نرم افزار داریم برای مدیریت پروژه. چه جالب، مثلا چه جوریه؟ توضیح داد و یکی از چیزایی که خیلی با افتخار تعریف کرد این بود که هوش مصنوعی هم استفاده می‌کنه. خب چیکار می‌کنه با هوش مصنوعی؟ گفت برای بهینه‌سازی منابع. خب چرا برنامه‌ریزی غیر خطی نمی‌کنی؟ اون آقا با هوش مصنوعی بهتر انجام میشه. خب چجوری بهتر انجام میشه مگه غیر از اینکه میخوایم بروت فورس کنیم؟ حالا دیگه نه خب به من بگو آخه چه چیزی، مثلا آیا میخوایم پترن میچینگ خاصی بکنیم؟ این چیزی غیر از اون الگوریتمی که ما همیشه داشتیم تو مدیریت پروژه غیر از اونه؟ جواباتون از اون بهتر میشه. آخرش گفت نه خب ببین، مردم دنبال هوش مصنوعی میگردن، ما هم به نرم افزارمون داریم اضافه میکنیم که بیان بخرن. یعنی ماجرا این نیست که نیازش وجود داره، ماجرا اینه که مردم دنبالشن. طرف میخواد یه امتیازی برای نرم افزاری که داره مینویسه به وجود بیاره. یه نمونه دیگه که من خیلی میبینم وایب کودینگ، شنیدین؟ تهیه نرم افزار با هوش مصنوعی که توصیف بکنین چه جور چیزی میخواین، یه چیزی مینویسه، بعد حالا کار نمیکنه، بهش توضیح میدین فلان چیزش درست کار نمیکنه، اون مینویسه. اینم از اون نمونه های خیلی خیلی بده برای هوش مصنوعی امروز ها. نمونه ساده ای که بر من وجود داشت، یه کسی هست که هر مثلا 4 ماه یه بار، 6 ماه یه بار من میارم اینجا شیشه ها رو تمیز بکنه. چند وقت پیش اومد گفت که با همین ماجراها برای خودش یه سایت رو انداخته. خب خیلی جالبه، به خاطر اینکه اصلا آدم کامپیوتری نیست، آدمی که همچون با دستاش کار کرده، تونسته با کمک LLM بر خودش یه سایت را بندازه. خب این خیلی جالب و شگفت انگیزه، ولی ماجرا اینه که تو شروع کار راحت میکنه طرف رو میبره جلو، مثلا در حد 70% 80% شاید ببره جلو، ولی به 100% نمیرسونه. یعنی طرف گرفتار میمونه. آخر سر بعد یه مدتی من زعیزم میشه من یه ساعت بیام اونجا مثلا ازت سوال کنم اینو چجوری درست کنم. اومد اینجا یه سری چیزا رو براش درست کردم، ولی اون چیزایی که داره انقدر آشفته و درب و داغون ساخته شده که هر 2 ماه یه بار احتمالا به مشکل بخوره. و نکته که اینجا خیلی بده میدونین چیه؟ من یه باش صحبت کردم، اون تعداد ساعتی که صرف ساختن این سایت با کمک هوش مصنوعی کرده، حالا طرف تمام 100% زمانش رو کار نمیکنه، ولی اگر فرض کنیم تمام اون ساعتا رو میخواست کار کنه به جای این، درآمدی که ازش میداشت از تمیز کردن شیشه یه چیزی خلاصه 4-5 برابر اون پولی که باید به کسی میداد برایش یه سایت تر و تمیز درست کنه. یه همچین چیزایی که ما الان داریم به مشکل میخوریم. حالا تو مقیاس های مختلف اینو داریم، اون مقیاس خیلی سادهش بود، تو مقیاس بزرگتر شرکت های بزرگی داریم که نرم افزار دارن تهیه میکنن میفروشن، اونا هم به نوع دیگه درگیر همین ماجرا هستن. همون تجربه شیشه شور ما رو دارن اینجا. حالا بیاین تو حوزه خودمون، یکی از چیزایی که من خودم خیلی باش مشکل دارم، متوجه شدم خیلی دیگه هم مشکل دارن، ایمیله. آدم ایمیل میگیره، خیلی زودم معلوم میشه ایمیلیه که طرف داده هوش مصنوعی براش نوشته. بیش از اندازه طولانی، چیزای زائد خیلی زیاد، با یه زبان خیلی مصنوعی و چیزی که توشون معنای اصلی که طرف میخواسته منتقل کنه گم شده. یک کاریکاتوری بود که چند وقت پیش تو دوتا فریم، تو فریم اول طرف سه تا بولت پوینت، سه تا نکته داده بود به سیستم هوش مصنوعیش، گفته بود این سه تا رو بگیر بر اساس اینا برام یه ایمیل خوب بنویس، حرفه‌ای بنویس. بعد اون طرف تو اون یکی فریمه، طرف ایمیل رو گرفته بود، اونو داده بود به هوش مصنوعی، گفته بود خب این ایمیل رو بگیر، اینو تبدیل کن، خلاصه کن به سه تا نکته مهمی که توی این ایمیل هست که من سریع بخونم بفهمم. این استفاده های زائد از هوش مصنوعیه که واقعا خیلی داره مسئله ایجاد میکنه. من برای خیلی تا حالا ایمیل زدم که لطفا برای من ایمیل میفرستی، خصوصا کسایی که حالا حالت همکار داشته باشن، لطفا با هوش مصنوعی نفرست، همون چیزی که خود میخوای بفرست، غلط دیکته ای هم داشته باشه اب نداره، اگه نگرانی غلط دیکته ای داره بیای از یکی از این چند تا نرم افزار استفاده بکن، اونا هوش مصنوعی ان ولی LLM نیستن به اون شکل. حالا اینا یه سری مسائلی که ما داشتیم توی حوزه مدیریت پروژه. من یه ذره باز دوباره صحبتم طولانی شد. توی حوزه مدیریت پروژه ما دو تا کاربرد رو باید از هم جدا کنیم، یکی کاربردهای تخصصی مدیریت پروژه است، یکی دیگه کاربردهای عمومی. کاربرد عمومی یعنی مثلا ویراستاری متن یا حتی نوشتن متن، کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای نوشتن متن. حواستون باشه که به اینا نباید بگیم کاربرد مدیریت پروژه ها. اگر بگیم داریم خودمون رو فریب میدیم یا کسای دیگه رو فریب میدیم. اینا کاربردهای عمومیه هوش مصنوعی هن. حالا چه خوب چه بد. یه سری کاربردهای اختصاصی مدیریت پروژه داریم، مثلا فرض کنین تهیه ساختار شکست کار. چند نفر هستن توی لینکدین از روز اول، حالا چند نفر منظورم دو نفره، خیلی تبلیغ هوش مصنوعی میکردن. هر دوشون آدمایی هن که هر وقت یه اتفاق جدیدی میفته سعی میکنن که از آب گلالود ماهی بگیرن. چند سال پیشا که مثلا بلاکچین خیلی معروف شده بود، حتی یکیشون مقاله داشت بلاکچین در مدیریت پروژه. حالا بگذاریم، هیچ کدومشون متاسفانه سواد کافی ندارن. هیچ کدوم من این مثال رو میتونم براتون بزنم، حالا یه ذره وقتم ندارم زیادی میگیرم. من وقتی بچه بودم یه بار راکت بدمینتون کادو گرفته بودم. بعد یه دائم با خانواده میرفتیم تو پارک بازی میکردیم، بعض وقتا با دوستان میرفتیم بازی میکردیم. زیاد بازی کردن، خیلی بد نبود بازی کردنم. بعد توی دانشگاه زمان لیسانس یه اتفاقای سلسله اتفاقای افتاد که من از تیم بدمینتون دانشگاه سر در آوردم. نه به خاطر اینکه بازیم خوب بود، به خاطر اینکه یه بازیکن دیگه حتما لازم داشتن، اگه نداشتن نمیتونستن برن تو مسابقه ها، برای همین اومدن حالا منو پیدا کردن بردن. این مربی بیچاره راحت تر بود براش به یه نفر که تا حالا دست به راکت بدمینتون نزده بازی یاد بده تا به من یاد بده. باید اول منو تمرین میداد که خیلی چیزا رو فراموش کنم، بعدن درستش رو یاد بگیرم. یعنی یه جوری انگار من بدمینتون بلد بودنم مقدارش منفی بود به جای اینکه صفر باشه، با وجود اینکه احساس میکنم دارم یه کاری هم میکنم. تو پارک بلد بودم بازی بکنم. بعضی از کسایی که میبینین توی لینکدین، بعضیاشون معروفم هستن و بعضیاشون ممکنه با سازمانه خیلی معروفم کار بکنن، حتی پستای بالا هم داشته باشن، اینا هم کسایی هستن که فقط تو پارک بدمینتون بازی کردن و اونا هیچ وقت تو تیم مسابقه بدمینتون نبودن، بدمینتون بازی کردن واقعی بلد نیستن. نکته بعدش اینه که نسخه هم میپیچن برای کسایی که دارن تو مسابقات بدمینتون بازی میکنن. اینو حتما در نظر داشته باشین. حالا همون آدم ها اگه برین مطالبشون رو بخونین، من خب کنجکاو شدم چه چیزیه که اینا دارن انجام میدن. مثلا یکی که میگفتن ساختار شکست کاره، حالا با خودم میگم آیا واقعا اینقدر پیشرفت کرده؟ میرم نگاه میکنم، یه سری خودم تست میکنم، میبینم جوابایی که میگیرم در حد شوخی، اصلا خنده داره. چیزی نیست که آدم حرفه‌ای اصلا بتونه اسمشو بذاره خروجی قابل استفاده. میرم چیزایی که خودشون تو مثالا استفاده میکنن میبینم اونم همونه. اتفاقا یکی از اون افراد جدیدن دیدم یه مثال دیگه گذاشته بود، یه تیکه کاغذ آچار گرفته بود گفته استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه، یه WBS کشیده بود با دست، گفته اینو میتونین بدین به هوش مصنوعی براتون تبدیل بکنه به یه چارت زیبا. این که دیگه نشد استفاده تخصصی، اصلا شوخی انگار همش. برای زمان بندی هم همین. و اینجا میدونی نکته‌ای که وجود داره اینه که چه تهیه ساختار شکست کار و چه زمان بندی کار مکانیکی نیست، کار مکانیکی مطلق نیست، مثل جدا کردن سگ از گرگ هم حتی نیست. توی فرایندی که شما ساختار شکست کار تهیه میکنین یا برنامه زمان بندی تهیه میکنین، هزار جور بحث و توافق وجود داره. ارکان مختلف پروژه میان گرده هم با هم دیگه صحبت میکنن، سر یه سری چیزای تصمیم میگیرن. اون تصمیم ها الان کجاست؟ اگر هم حتی هوش مصنوعی امروز در حدی بود که بتونه اون کارا رو بکنه، آیا میخوایم بگیم که ما اون تصمیم ها رو هم باید بدیم هوش مصنوعی بگیره؟ تصمیمی که بین کارفرما و مشاور و پیمانکار قرار باشه، اون میشه یه حرف دیگه. یه مثال دیگه که خیلی هم میزنن صورت جلسه است، که یه چیزی که خب خیلی خوششون نمیاد تهیه کنن، یه ذره خسته کننده ممکنه باشه، ولی اینم از اون سوء تفاهمای بزرگه ها، خیلی خیلی بزرگه. تفاوت بین صورت جلسه است و یه خلاصه خیلی مکانیکی و سطحی از صحبتهایی که توی جلسه شده، اون دومی رو میتونه هوش مصنوعی انجام بده، یه خلاصه تهیه بکنه که ممکن خیلی جاهاش هم سوء تفاهم باشه. صورت جلسه واقعی چیزیه که میاد جمع‌بندی میکنه، یه بار دیگه چک میکنه با همه که ما با هم تو این جلسه به این نتیجه رسیدیم، قرار شد این کارو بکنیم، درسته دیگه؟ کسی که سوء تفاهمی که اینجا نشده، بعد هم میگن آره، یا مثلا فلان چیزم اضافه کن. یه فرایند تهیه صورت جلسه، چیزی نیست که بخوایم بدینش به یه نرم افزار تهیه کنه. اینجا کلن حالا نکته فوق العاده مهمی هم وجود داره. یه مقاله من در موردش می‌خواستم بنویسم، تفاوت AI و RD. RD رو بر خودم گذاشتم مخفف Roll of a Dice. تفاوت بین هوش مصنوعی و چیا خط انداختن، مثلا بگیم تاس ریختن. خیلی از چیزایی که یه عده‌ای انجام میدن و احساس میکنن که هوش مصنوعی میتونه به همون خوبی انجام بده، ماجراش این نیست که هوش مصنوعی تونسته خیلی خوب انجام بده. ماجرا اینه که اون فرد از روز اول خیلی خیلی افتضاح داشته اون کار رو انجام میداده. این نکته هم باید در نظر داشته باشین. اگر توی یه مجموعه صورت جلسه های تهیه میشه که اگه بدین یه هوش مصنوعی خلاصه برداری کنه، همون بار رو داشته باشه، یعنی بعداً پیگیری براش نشه، توافق نهایی نباشه، از روز اول اون کار داشته غلط انجام میشده، یه کار بی ارزش بوده و اون کار بی ارزش رو شما جاش هر چیز دیگه بزنید، مثلا تاس بریزیم پشت سر هم، کلمه بذاریم بر اساس اون چیزایی که روی تاس ریختن میاد، میشه همون، فرقی نمیکنه. حالا من خیلی طولانی شد حرفم این سری. یه چیزی هست، کی بود؟ یه کسی براش نامه داده و برای یه نویسنده معروفی گفته بود اگه ممکنه، اگه وقت داریم برای من فلان چیزو نظرتون رو بگین. طرف 15 صفحه جواب داده بود، بعد آخرش نمیشه ببخشید چون من اصلا وقت نداشتم، نتونستم بهتون جواب کوتاه بدم. من این چند روز الان 3 روز پشت سر همه که تو کنفرانس بودم، صبح تا شب خیلی طولانی، الان یه مقدار خستم، برای همین صحبتمو نتونستم اندازه کافی جمع کنم. حالا یه نکته دیگه هم بهتون بگم، در ضمن سوالاتون هم لطفاً بنویسین که دیگه الان میریم با هم دیگه سراغ سوالها و نظراتون. این نکته آخر، من یه چیزایی رو میشنوم گاهی، بعضیا میگن که آیا هوش مصنوعی میتونه شعر بگه؟ هنر واقعی بیافرینه؟ آیا میتونه این کار کنه، اون کار رو بکنه؟ هوش مصنوعی امروز به شکل واقعیش خب نه، هممون میبینیم که نه، ولی در آینده ما به جایی میرسیم که این کار بکنه ها. من حداقل معتقدم میتونه. یعنی تنها دلیلی که شما ممکنه بگی یه کاری هست که آدمیزاد میتونه بکنه و هوش مصنوعی نمیتونه بکنه، اینه که به روح و چیزای اینطوری اعتقاد داشته باشین. اگر به اونها اعتقاد نداشته باشین و باورتون این باشه که اون چیزی که تو مغز ما اتفاق میفته از جنس پردازشه و حافظه، به هر حال یه روزی، حالا نگیم هوش مصنوعی، نرم افزار، کامپیوتر باید بتونه اون کار رو انجام بده و میرسه به اونجایی که این کار رو انجام بده. حتی ایدئالای علمی تخیلی که همیشه داشتیم این بوده که برسیم به نقطه یگانگی بین آدم و ماشین، جایی که دیگه ما به جای اینکه بمیریم تموم بشه، اون لحظه آخر یا حتی قبل از لحظه آخر کل چیزایی که تو مغزمون هست رو وارد یه ماشین بکنیم و بعداً در دل اون ماشین به زندگیمون ادامه پیدا بدیم، ادامه بدیم زندگیمون. اینا به نظر من هست، خب؟ ولی ما خیلی 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 با اونجا فاصله داریم. هوش مصنوعی که ما الان داریم در مقایسه با اون چیزی که ما برای خلق هنر، هنر واقعی نیاز داریم در حد شوخیه واقعا هنوز. میرسه به اونجا و در این حال این رسیدن زمان میخواد، ماجرای 10 سال 20 سال هم نیست و نیاز به چند تا انقلاب داره و ممکنه اصلا ما نیاز به چیزایی داشته باشیم که اسمشو هوش مصنوعی هم نذاریم، شاید اسمشو یه چیز دیگه بذاریم. حالا دیگه میتونیم بریم سراغ سوالاتون. جمع‌بندی من یه ذره زیادی پراکنده شد متاسفانه به خاطر اون خستگی خیلی زیاد من. ببینین این چند تا نکته در نظر داشته باشین. یکی این که هر نرم افزاری که پیشرفته و پیچیده باشه هوش مصنوعی نداره، نیازم به هوش مصنوعی نداره الزاماً. ما دو جور روش مختلف برای کار تو نرم افزار داریم و حالا میتونه ترکیب اینا هم باشه. نکته خیلی مهم اینه که برای کار خودتون دنبال ابزار مناسب بگردین ولی دنبال هوش مصنوعی نگردین. هوش مصنوعی یه ابزاره. خب هدف شما قرار نیست این باشه که برین دنبال این که ببینین هوش مصنوعی چه کاری رو میتونه براتون انجام بده. شما برین دنبال ابزاری که میتونه واقعا براتون مفید باشه و کار انجام بده، چه با هوش مصنوعی چه با الگوریتم، هر چیزی فرقی نمیکنه که براتون. مراقب کلاهبردارا هم باشین. ببینید من دارم با به وضوح میگم کلاهبردار، این واقعا انتقاد منه، ما کلاهبردار زیاد داریم، کسایی دارن سوء استفاده میکنن. یه نکته آخر، من اینو زیاد دیدم، کسایی هستن که میگن یا همین الان بیاین به قافله ما بپیوندین وگرنه برای همیشه عقب میمونین. این حرف هم فوق العاده غلطه ها، فوق العاده غلطه. انواع و اقسام آموزش هایی که در مورد هوش مصنوعی دارین میبینین چیزایی هن که کاربردشون به شدت وابسته به حالت کنونی هوش مصنوعیه که 1 سال دیگه 2 سال دیگه فرق میکنه. شما اگر الان بهشون نپیوندین، هر موقع دیگه که بخواین میتونین خیلی راحت بهشون بپیوندین. به هیچ وجه گول این رو نخورن، اون حرفایی که میزنن اونا به خاطر اینکه طرف میخواد دوره آموزشی بهتون بفروشه یا گواهی بفروشه یا یه محصولی بفروشه. اینا رو جدی نگیرین. دنبال مهارت هایی باشین که پایدار باشن، رزیلینت، تاباور باشن، چیزایی باشن که بمونن و بتونن برای سالهای سال براتون کار کنن. خب خیلی طولانی شد، من رکورد طولانی حرف زدن رو شکستم متاسفانه این دفعه. حالا بریم سراغ سوالا. یه سوال اینجا از سوال اول من فکر کنم به نوعی پوشش دادم، ولی پرسیدن آیا هوش مصنوعی میتونه عاشق بشه؟ یه روزی میرسه که بتونه و یه روزی میرسه که آدم ها هم بتونن عاشق هوش مصنوعی خاصی بشن، ولی با اون روز خیلی فاصله داریم. از نظر من اگر کسی به روح اعتقاد داشته باشه و مسائل فراطبیعی اون جوری، احتمالاً جوابش منفی خواهد بود به این سوال. یکی دیگه از دوستان گفتن در خصوص هوش مصنوعی، مثلا دیپ سیک به مدل زبانی خودش ریاضیات رو یاد داده، در نتیجه این مدل زبانی منطق و استدلال رو درک میکنه. ببینید درک میکنه خیلی دارین انسانی میبینینش، اینا داره خطر ایجاد میکنه. یکی از مشکلاتی که ما در مورد قضاوت‌های کنونی در مورد هوش مصنوعی داریم اینه که خیلی انسانوارانه مردم میبیننش. دلیلش هم LLMاست که میتونین باشون محاوره بکنین. این رو اگه حذف بکنین از روند قضاوتتون به نظرم میتونین یه مقدار بهتر قضاوت بکنین. حالا ادامه نوشتنشون حالا با ترکیب ماشین لرنینگ و وب اسکریپ تا حدی میتونه الگوی تصمیم گیری انسانی رو مدل کنه. و خب حالا احتمالا شاید در آینده نزدیک، یعنی خیلی نزدیک، هوش مصنوعی تصمیمای بهتری از مدیر پروژه ها بگیره، یعنی با دادن یه سری اطلاعات و دادن دسترسی بهش. خب ببینین، روزی میرسه که کامپیوتر بتونه هر کاری که آدمیزاد میکنه رو بکنه. خب این اعتقاد من، اعتقاد شماره یک منه. اعتقاد شماره دوی من اینه که با اون روز ما خیلی فاصله داریم. حجم داده‌ای که تو مغز انسان پردازش میشه برای اینکه یه تصمیم بگیره، داده محیطی مربوط به خود اون تصمیم، خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که وارد یه مدل تصمیم گیری الان داره میشه. و این رو هم در نظر داشته باشین، همه این اتفاقایی که داره میفته، چجوری الان یه دونه LLM، حالا جنراتیو AI، به صورت کلی جواب میده، رایج ترین جواب رو داره بهتون میده، داره میگه رایج ترین جواب به این ماجرا اینه. خیلی جا هست که این رایج ترین چیز درست نیست. ما نیاز به راه حل ناب داریم، ما نیاز به خلاقیت داریم. با اون چیزها مدلای فعلی خیلی فاصله دارن. خب یکی از دوستان گفتن هوش مصنوعی خیلی کارا رو با 70-80% کیفیت که معمولا کافی هست انجام میده، از جمله خلاصه کردن. خلاصه کردن میتونه کارهای خوبی انجام بده، بله، و جستجو هم از نمونه کارهای خوبیه که میتونه انجام بده. اینا همه کارهای عمومی هن، کارهای خاص مدیریت پروژه نیستن. و یه نکته هم که من اونجا داشتم اشاره میکردم این بود که مثلا خلاصه کردن صحبتهای یه جلسه با تهیه صورت جلسه خیلی فرق داره. این تفاوت رو نباید فراموش کنیم. این مشکل هم که وجود داره اینه که خیلی ها وجود هوش مصنوعی رو بهانه میکنن برای اینکه اطلاعاتشون رو ساختیافته نکنن، بهونه میکنن برای شلختگی. این هم کار خیلی بدیه. خب یه مثال از موارد تخصصی کاربرد هوش مصنوعی. من هیچ مثال تخصصی خوبی برای هوش مصنوعی در مدیریت پروژه هنوز ندیدم، ولی شما با هوش مصنوعی امروز اگه بهش بگیم من یه پروژه فلانجور بهمانجور دارم، برای من ساختار شکست کار بنویس، چیزی که می‌نویسه در حد شوخی و خنده است واقعا. ولی اگر شما پروژه داشته باشین، ساختار شکست کارش رو به شکل مناسب با همکاری افراد مختلفی که توی پروژه هستن تهیه کرده باشین، با هوش مصنوعی امروز اون رو میتونیم بدیم بهش، بگین این رو چک بکن ببین چیزی جا افتاده یا نه. بعضی وقتا اونجا میتونین چیزای خوبی بگیرین. یعنی میدونین ابزارهای هوش مصنوعی اینجا به شکل فزاینده دارن کار میکنن. یعنی شما کاری که قبلا میکردین رو دارین میکنین، حالا میان یه لایه دیگه با هوش مصنوعی اضافه میکنین که کیفیت رو ببرین بالاتر، نه اینکه بیاین یه چیزی رو قلمبه درسته بدین دست هوش مصنوعی رو انجام بده. یکی از دوستان گفتن که کمی بحث رو چالشی تر کنیم. بسیار عالی. ضرورت وجودی و مسیر بلوغی که باید طی کنه رو باید در نظر بگیریم. مدیر پروژه هم روزای اول و سالهای اول همین نگاه ها بهش بوده. باید اجازه بدیم رشد کنه تا جای خودش رو پیدا کنه. ما دائما میخواییم بذاریمش تو چارچوب. ما باید آموزش بدیم. حتی همین استفاده های ساده اما روش درستش رو بدونیم، میتونیم ازشون هم در سطح درفت اولیه استفاده کنیم و هم توسعه بدیم تا در سطوح بالاتری ازش بهره ببریم. به نظرم خیلی تصویر خاکستری نشون دادید ازش. آره خب خاکستری، یعنی هم خوب داره هم بد داره، هم سیاه داره هم سفید. بله 100%. البته اون خاکستری بودنه در مورد خود هوش مصنوعی نیست، در مورد انتظارهایی که ما تو فضای کاریمون از هوش مصنوعی داریم. خیلی از این انتظارها نابجان، نادرستن و بابتش آدم ها صدمه میبینن. آموزش، من نمیدونم تا چه حد نیاز هست آموزش ببینه یک کسی برای استفاده از هوش مصنوعی. پیچیدگی نداره. چون فقط باید تشخیص بدین که کجا میتونه بهتون جواب خوب بده. من خودم هنوز در حال آزمایش هم که ببینم کجا میتونم جوابای بهتر ازش بگیرم. بعضی وقتا برای چیزهای خاصی مثلا جستجوهای خاصی ازش استفاده میکنم، میبینم که نه، اگه خودم رفته بودم پیدا کنمش سریعتر میشد. بعضی وقتا هم برعکس. ولی مثلا فرض کنید یه کسی اگه میخواد، مثال ساده، بدون پایتخت فلانجا کجاست، خیلی ها من میبینم میرن توی چت جی پی تی میزنن پایتخت فلانجا کجاست. این اصلا کار درستی نیست، نه برای محیط زیست خوبه نه برای خود فرد خوبه. اینکه تایپ بکنیم پایتخت فلانجا کجاست طولانی تر از اینه که شما برید تو براوزرتون یه کلید برای جستجوی ویکی‌پدیا باید داشته باشین. مثلا مال من W میزنین، W فاصله اسم کشور، اینتر رو میزنین، تو هم صفحه اولی که میاد جدول داره اطلاعات کلیدی اون کشور، مثلا یکیش هم پایتخته. سریعتر از چت جی پی تی آدم میتونه به نتیجه برسه. چهار تا اطلاعات دیگه هم ممکنه اونجا تو اون صفحه ببینه، برای جالب باشه یاد بگیره. اینها رو باید آدم حواسش باشه ها. من متاسفانه میبینم خیلی ها رو براشون چت جی پی تی شده منبع همه چیز. این درست نیست. ولی خب این که گفتین باید صحبت بشه 100%، دلیل این که این نشست رو با هم داریم هم همینه. هر کسی استفاده های خوبی کرده، به نتایج خوبی رسیده، باید به بقیه بگه. استفاده های کرده، دیده که نتیجه خوب نمیگیره، اون رو هم باید بده. ولی یه چیز رو لطفاً حواستون باشه، اگر میبینین توی لینکدین یه کسی یه پستی در مورد هوش مصنوعی گذاشته یا در مورد هر چیز دیگه ای، بلافاصله یه لایک نزنین پاش. وقتی اون لایک میزنی مسئولیت دارین در قبال اون، یعنی یه جوری دارین تاییدش میکنین. اون متن رو بخونین ببینین به نظرتون درسته یا نه. اگه خوب بود درست بود لایک بزنین حتما، ولی اگه نبود نکنین. به خاطر اینکه یه عکس قشنگ طرف گذاشته، یا به خاطر اینکه موضوع براتون جالبه، یا به خاطر اینکه اون فرد براتون جالبه، این کار رو نکنین. اصلا به لحاظ اخلاقی درست نیست. یکی از دوستان نوشتن که هوش مصنوعی اصلا فکر نمی‌کنه. دقیقاً، به خروجی هیچ حسی نداره. بله، و در مدیریت پروژه فعلا نمیتونه جای انسان رو بگیره. حالا حواسمون واقعا باید به این باشه، به هوش مصنوعی به چشم انسان نگاه نکنیم. تو انگلیسی کلمه براش هست anthropomorphizing، انسان واره کردن. حالا الان وقت نیست، اگر من میرفتم اینم فارسی معادل خوبش چیه. خب بعدی این که نوشتن این که انسانی نبینیم هوش مصنوعی رو نکته خیلی مهمیه، چون ساختار انسانی بسیار پیچیده و ناشناخته است. فعلا بله. یکی دیگه از دوستان گفتن که برداشت من از صحبت‌های شما اینه که از هوش مصنوعی فعلی برای کارهای معمول در مدیریت پروژه استفاده کنیم، برای بعضیاش با قید و بست ندرسته. خودم کامنت اضافه کردم. در ادامه گفتن ولی برای کارهای تخصصی پیشنهاد نمی کنین. برای کارهای تخصصی نه خیلی، ولی برای اون هم تبصرهایی هست. اون مثالی که زدم، مثلا ساختار شکست کار رو تهیه کردین، کارتون تقریبا تموم شده است، میتونین بدین بهش بگین این چیزی جا افتاده یا نه. اون وقت اون میره بر اساس اون چیزایی که رایج بوده قبلا دیده، حالا اگر که پتانسیلش رو داشته باشه و آموزش درست دیده باشه. 10 تا حرفتون میزنه، احتمالاً 9 تاش درست نیست، ولی دهمیش میبینین آخ فلان چیز جا افتاده، راست میگه. حالا این چیزی که در حالت معمولی هم همیشه پیدا میکردیم، ولی این سریعتر ممکنه پیدا بشه. خب وقتمون هم 5 دقیقه مونده. گفتم به نظرتون در حال حاضر بهتر نیست به مدیر پروژه بتونه از ابزارهای هوش مصنوعی فعالانه استفاده کنه و در خصوص هوش مصنوعی ترجیحاً خودش رو به روز نگه داره؟ خب میشه همون ماجرایی که من گفتم. ببینید به روز نگه داشتنه اینجا یه ذره میره تو فاز اون تبلیغاتی که بعضیا میکنن برای فروختن یه چیزایی. شما میتونین اصلا خبر نداشته باشین هوش مصنوعی چیه، 2 سال دیگه بیاین در حد 2 روز یا 1 هفته این ور اون ور یه چیزایی بخونین، میرسین به حد اون کسایی که داشتن 2 سال قبل استفاده میکردن. یه چیزایی مثلا فرض کنیم پرامپت نویسی، الان یه ذرم دیگه نمیبینم، اتفاقا الان گفتم میدونم افتاد دیگه خیلی من نمیبینم. یه دوره خیلی زیاد شده بود پرامپت نویسی، که انگار آینده بشریت در پرامپت نویسی خلاصه شده. من از اون روز میگفتم آخه پرامپت نویسی، حالا هر چقدر شما بیا اینو کار کنی روش، آیا 6 ماه دیگه هم همین مدلی قراره پرامپت بنویسی برای هوش مصنوعی؟ نه دیگه، عوض میشه. و مهمترین عوض شدنی که حالا خصوصا در مورد هوش مصنوعی داره اینه که اون سد بین نرم افزار و انسان، اون سد از بین بره. یعنی چی؟ یعنی این که آموزش کمتر میشه، یعنی این که بروز بودن دیگه مسئله نخواهد بود. هر موقع هر کس هر چقدری که بخواد میتونه استفاده بکنه و تنها معیار این خواهد بود که آیا کاربرد واقعی براش خواهد داشت یا نه. یکی از دوستان تشکر کردن که تقویم اضافه شده و بعد گفتن مشکلشون با مؤسسه های بزرگی مثل پی ام آی که با انگار اومدن از باقی عقب نمونن و شروع کردن دوره های در خصوص هوش مصنوعی در مدیریت پروژه گذاشتن. بله، که این دوره ها واقعا معرفی ابزاره و اصلا احتیاجی نیست که اینقدر بخواد هایپ بشه. 100%. به نظر من خیلی از این اتفاقا هم به خاطر اسم هوش مصنوعی، اگه اسم دیگه داشت اصلا هایپ نمیشد. بله، متاسفانه پی ام آی و اکسلوس زیادی از حد تجاری دارن برخورد میکنن توی 7-8 سال اخیر و این هم یکی از تبعاتشه. یکی از دوستان گفتن پرامپ انجینیرینگ انصافا نیاز به آموزش یک ساعته داره و بسیار هم کمک میکنه در نتایج. واقعا چیز پیچیده‌ای نیست. بله، در حد شاید یه ساعت حالا یا بیشتر هر چقدر، ولی عمرش هم به همون اندازه کوتاه. یکی از دوستان گفتن چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه. یکی از دوستان گفتن من فکر میکنم هوش مصنوعی کمک کننده است، اما اگه تخصصی نداشته باشی پیش نمیره و باز هم اگه ایده بگیری باید انجام دهی. باز هم اگر ایده بگیری باید انجام بدی، باید تجربه داشته باشی و اگه عیناً انجام دهی مصنوعی است و حس انسانی در اون نیست. بله، ببینید این برمیگرده به این ماجرا که آیا ما میتونیم درسته یک کاری رو بدیم دست هوش مصنوعی انجام بده، یا اینکه باید یه آدمیزادی هم باشه و اصل کار رو آدمه انجام بده، تو بعضی جاهاش کمک بگیره. هوش مصنوعی که ما الان داریم از این نوع، این نکته خیلی مهمشه. علی جان ببخشید الان نوشتین که در حد چند دقیقه صحبت کنین. الان من فکر کنم 1 دقیقه دیگه متاسفانه ما تموم میشه زمانمون. من اینجا این سیستمی که داریم استفاده میکنیم فقط برای 1 ساعته، برای همین دیگه الان باید با همگی خدافظی کنم. ممنون که همگی اومدین. یه مقدار مدت زمانی که به نظرها و پرسش‌ها رسیدیم متاسفانه کم بود، به خاطر اینکه من تیک اول زیادی از حد صحبت کردم، اونم به خاطر این بود که انرژیم کم بود، نتونستم مسلط باشم روی زمان بندی. همگی موفق باشین تا دفعه دیگه. خیلی خیلی ممنون. خدافظ همگی.